أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنده هم میلاد مبارک مولای موحدین رو تبریک عرض میکنم. در مورد اعتکاف سالهای قبل تا حدی بحث شد، بشکنم که اون جزوهه کافی باشد که بنده مصده عزیزان نشم. اون چه که من باب تذکر خدمت رفقا دارم این که بالاخره هر عبادتی و هر حرکتی باید مبتنی بر مسئله‌ای باشه که اون مسئله ما رو رجوع میده به حرکت و عبادت. خوب رفقا از خودشون بپرسن مسئله ما چیه که حالا اعتکاف رو انتخاب کردیم. انسان‌های سرگردان طبق عادت کار میکنن، حالا چه عبادت کنن چه هر کاری که میخوام بکنم. در مقابل انسانهای مسئله دار که مسائلشون مشخصه، اینها اولوالعزمای تاریخند، یعنی یه عزمی رو شناختند و بر اساس اون عزم حرکت میکنند. مفصلش رو نمیخوام مصدع بشم، همین اندازه تذکرم هست که مسئله شما برای خودتون چیست که حالا میخواید که در ازای این اعتکاف اون مسئله رو حل کنیم یا درش ورود منطقی بکنیم. دلایلی بنده حالا میارم که مسئله ما امروز نظر به حضرت حق است مطابق این زمان. همینم منجر شد که دغدغه داشتم که بحثی که جناب خواجه عبدالله انصاری در منازل و سایرینش میگه رو مطرح کنم. سالهای قبلم من این دغدغه رو داشتم. خواجه عبدالله بعد از این که اون صد میدان رو نوشت، ملاحظه دارین دیگه، صد میدان به سوی رجوع به حق. چرا میدان؟ چرا نمیشه همطوری بگم خب میخوام خدا رو بپرستیم؟ نه، اینا خیالاته. میدان بعد از میدان میخواد. بعد در اواخر عمرش به قول اساتید که یه پختگی پیدا کرد و کمتر کارای فکری که عملیاتی نبود رو تبدیل کرد به کارایی که عملیاتی بشه، اومد منازل و سائرین رو تدوین کرد. عظمت منازل و سائرین همین اندازه که یک کسی مثل عبدالرزاق کاشی میاد اینا بعد از صد و خورده سال شرح میده، که مستحضر امام در همون کتاب شرح دعای سحرشون نویسن العارف الکامل القاشانی. حالا خب ما که من فقط آوردم که ببینین شرحهای زیادی بر منازل و سائرین نوشته شده است، ولی همه قبول دارن که شرح عبدالرزاق کاشی چیز دیگه است. اون جزوه‌ای که در خدمت دونه ترجمه بنده است نسبت به شرح عبدالرزاق کاشانی، البته با این تفاوت که بعضی مسائلی که جناب عبدالرزاق اونجا شرح میده از فرمایشات خواجه عبدالله مسئله ما نبوده است. اونا رو ما خیلی روش تاکید نکردیم و نیورده. البته توصیه هست که رفقایی که با متن عربی میتونن آشنا بشن، این شرح عبدالرزاق هنوزم خیلی زنده است. ببینید مثلا بیش از 100 سال بعد عبدالرزاقی که محی‌الدین رو دیده است با اون عظمت محی‌الدین، بعد جندی رو دیده است شرح محی‌الدین، بعد اومده است خود شرح نوشته است بر فصوص الحکم محی‌الدین، بازم میبینه که انگار تاریخ نیاز دارد که با افق محی‌الدین ابن عربی رجوع کند به خواجه عبدالله انصاری. حالا میبینین نمونه شنونه او، من این متون فراتاریخی هم در یه تاریخ نمی گنجن. حالا با سوال برادون میشه که چرا مثلا ما منزل 60 تا 70 این من قسم احوال که جزوش خدمت دونه، منزل 61 تا 70 قسم احوال به اصطلاح، حالا میرسیم با هم دیگه بحث میکن. من نظرمه که شیعه، اینا برای اعتقادی که شیعه با داشتن سیره اهل البیت در هر منزلی از بقیه منازل محروم نیستن، اندماجی از حالا تجربهش خودتون میبینید. میدونید که 6 قسم قبلی رو همون لیستوار من میگم ببینید میشناسید. قسم اول با جناب خواجه عبدالله تحت عنوان بدایات مطرح میکنید، اولش هم یقظه است. مثلا یقظه یعنی این که آدم بفهمد عجب گردابی دنیا، باید خودشو نجات بده. بعد توبه است تو قسم اول. خب همه شما توشید، همه شما میشناسید توبه. حالا مثال، حالا همین انداز قسم اول رو ببینید، چون میخوام این سوال رو جواب بدم که اولا شما الان در قسم احوال میتونید رابطه برقرار کنید با مد، ثانیان حالا بعدنم برای استحکام بیشتر اون 6 قسم قبلی رو مطالعه بفرمایید خوبه. قسم دوم ابواب است، اسمش روش است دیگه، میخوایم که راهی به سوی حضرت حق پیدا کنیم. مثلا خشوع یکی از قسمت‌ها، یکی از قسمت‌های قسم ابواب خشوع است، رغبت است. قسم سوم معاملات است. معاملات در اصطلاح عرفا یعنی عبادات، یعنی مثلا شما میاید اعتکاف، اینا میگن معاملات، تو باب معاملات میگنجن. خب معاملات یعنی آمادگی برای عباداتی که فیضان حضرت حق به قلب بیاد. شما میشناسید اینا، یعنی توشید که اصلا چرا میاین عبادات. قال وقت بنده خدا عبدالرزاق یا قبلش خواجه، برای اهل سنتی که بالاخره شخصیت دوم اهل سنت خلیفه دوم منجمد کرد شریعت رو به دلایل خداشون، خب باید حالا اینا کمک کرد به این ملت. در شیعه نه، شیعه احتیاج به اون تذکر نداره. بله یه شخصیت مثل خواجه عبدالله، یالا اگه مقدمه کاشان رو بخونی، اینا با آخرش با اون ولایت اولیاء معصوم متنبه شدند و به این تذکرات عجیب رسیدند. که شما باز میگم کتاب 40 حدیث امام اگه ببینید، مکرر شاهداش از منازل السائرین حضرت امام میارن. قسم چهارم اخلاق است. اخلاق در اصطلاح عرفا یعنی از وهم و آلودگی های عقلی که هی میخوایم همه جا همه چیزا رو عقلیش کنیم سیر به سوی قلب. قسم پنجم اصول به معنای این که در راهی که میخواید برید باید اصولی داشته باشید. بحث میکنن اونجا. قسم ششم اودیه است. خیلی بحث خوبیه تو اودیه. برادون پیش اومده گاهی که انگارا نمیتونین دیگه چی کار کنید. تا دیرو حواستون بود که خب باید الفاظ نمازتون رو درست ادا کنید. کردن. رسیدین به اینجا که خب حالا باید که معانیشم حواستون جمع باشه. خب کردن. بعد که این کار رو میکنیم نیه حالا چی کار کنم. اودیه یه جای عجیبیست که بعدم میبینید آخرش به نور اهل البیت انشاءالله این مسئله حل میشه که انگار باید یه چیزی دیگه هم بیاد وسط. اون یه سرگردانیست که باید دست به دست انوار الهی و الطاف حضرت حق بده. اینا به این جهت سیرشه گفتم که اینجوریست که نسبت به اون شش قسم بیگانه باشید. اما برگردیم به همین جزوهی که در اختیار رفقا هست. خب قسم احوال همینطور که خودش میگه و جناب کاشانی شرح کرده است، میگه احوال که بر ده قسم است صورت تفضلات حالی حضرت حق است. این جمله خیلی مهمه. رفقا حالا خودشون ببینن کجا ایستادن. یه وقت از آدم هنوز در معرفت هست، استدلال باید براش روشن بشه. خب این هنوز به مقام احوال نرسیده است. در مقام احوال همطور که میگه تفضلات معرفتی مقدمه میشه بر تفضلات احوال. یعنی شما گاهی به لطف الهی میفهمیدید که عجب بود عالم محلی است، روشنگاهی است برای تجلی اسماء الهی. این هنوز معرفت است. معرفت خیلی خوبه. نصف شب بلند میشین برای اینکه معارف گیرتون بیاد، نه اینکه تو کتاب و درس بخواد گیرتون بیاد، نه، با عبادات معارف گیر میاد. خیلی خوبه. حالا که این معارف گیر اومد به لطف الهی میرسیم به یه جایی که عجب یه چیزی دیگه میخواید. نمیش میگن احوالات محبت آور. متن خیلی خوبه، میخونم تا اینجاش که رسیدین. چون خداوند به بنده اش عشق ورزید موجب شد تا بنده اش به خدا عشق ورزد. همیشه باید از طریق خدا شروع بشه. حالا خود خواجه میگه من نمیخوام ورود کنم، اما قضیه پس مشخص شد که بعد از مراحلی که شما میبینین انگار عجب واقعا خدا به ما لطف کرده است، همواره لطف کرده است. خب حالا میگم پس خدا را باید دوست بدارم. این هنوز مقام محبت نیست. حالا یه مرتبه عجب خدا اومد به وسط و بندش را جذب کرد و بردش. این مقامی است که میخواد جناب خواجه بگه و عرض میکنم حالا میشناسی. یه کار خیلی عجیبی که همیشه اینشون در هر صد منزل میکنه و شورا هم خیلی براش ارزش قائلن، هر وقت میخواد هر صد منزلی را شروع کنه یه آیه شاهد میاره. حالا همینجا ببینین شاهدش آیه 54 سوره مائده است. قال الله عز و جل من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقام یا یعت الله و بقام یحبهم و یحبونه. اون قسمت اولش که مشخصه، میگه اگه دنبال نکردین دین خدا رو اونجور که باید و شاید شما را میبره. یه عده ای را میاره داره رابطه را یحبهم، خدا اینا را میقاپه برای خودش و یحبونه، اینا دل به خدا سپردن. خرازی ها، خب این شاهد شاهد خوبیه. بعد یکی از کارهایی که خواجه عبدالله میکنه و همین هم منجر شده که حرفای خوب همه زدن، عظمت یه مجتهد در عرفان با یه استاد اخلاق تو همین جاست. خواجه عبدالله مجتهد است تو کار خودش، به این جهت یه نظمی میده به سیر عرفانی. البته منظور حالا عرفان عملی است، البته به نظر من عرفان نظری هم هست. ببینید تمام بحث محبتی که میخواد بگه تو یه جمله میگه، ولی بعد شروع میکنه شرح دادن. میگه المحبتو تعلق القلب بین الهمت والانس، حالا ببینید چقدر پیدا میکنید خودتونم، فی فل بذل والمن علی الافراد. تمام ما اگه بشینیم این 5-6 روزه هرچی رو همین بحث کنیم میکشد بحث. میگه آقا میدونی محبت چیه؟ رو خودت یه تأملی بکن. تعلق قلب است به حضرت حق، اما چطوری؟ در مقام محبت و فنا نوامه، فعلا در مقام محبتیم. خودتونا ارزیابی میکنید، ایشون میگه محبت تعلق قلب است بین همت. همت یعنی همین که شما اومدین اینجا، برای چی اومدین اینجا؟ همت کردین. اما همت کردین برای چی؟ برای اونس. میخواین محبوبتون معنوس بشین باش. میگه این مقام محبت. مثلا در مقام اخلاق نه، شما میخواین خودتون رو درست کنید، تواضع میکنید، خشوع میکنید، سلام میکنید. اونا باید بشناسید، الحمدلله میشناسید. اما یه مرتبه میبینید که یه چیزی دیگه دون داره میشه که میخواید انگار بیشتر با حضرت محبوب معنوس بشین. به همین جهت هم میگن محبت اولین منزل فناست. یعنی دارید آروم آروم، حالا فنا بحث میشه انشاءالله، اما من دارم با شما اینو در میون بذارم. آیا گفت باده خوردستید بادا یادتان، حس نمی کنید که انگار یه همچی چیزی تونه، حالا یا بعضن یا بیشتر، که هم میخواید برید به طرف خدا، هم که میخواید که یه اونسی رو نصیب خودتون بکنید. خب نتیجه چی میشه؟ در چه حالتی قرار میگین؟ فل بذل و المانع، در این که آقا تمام خودم رو میخوام بدم دست خدا، بذل کنم نفسم و جانم، خدای مال تو. و المانع چی؟ و این که هر چیزی که مانع این کار میشدم نخواستم، شهرت، نمیدونم خودخواهی، ثروت اهل دنیا. خب آیا اولا این سراغتون نیامده؟ چرا؟ آیا وقتی میاد باید چه کارش کرد؟ چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. خواجه عبدالله هیچ کمکی به هیچ کی نمی کنه. میگه وقتی سراغتون اومد یه همچه حالتی، بدونید که این در منزل مثلا، حالا به زبان ایشون 61 ایستادید. اینا واژه هاست، مهم نیست، در این که انسان حس میکنه انگار در راهی داره قرار میگیره. همت بین الهمت و اونس. من خودم حسم اینه که در پیش شما یه همچه حالتی هست. دو وقت اینا چطور؟ فل بذل و من، بذل مشخص شد، منعش چیست؟ غیر محبوب رو نمیخواد. آقا دیدین بهرامتون پیشون عزیزانی که گاهی توفیق نشد براشون بیان اعتکاف، اونا خودشون گوش بدن میشنون، بذلشون بد نبود، منعشون ضعیف بود، یعنی غیر نتونست پشت سر بگذاره. اصلا بحثم مسئله جزئیه اینم نه عید و اینا نیست، من اصلا نمیفهمم. نه بهش گفتن که تو مثلا آدم خیلی پر روی هستی، عصبانی شد گفت اصلا اعتکاف نمیرم. حالا که چرا؟ تو که در مقام انس بودی دلت میخواست حق رو پیدا کنی، تو اون جزوه هستی که میفرماد اعتکاف مصداق ففرو الالله هست. من نمیخواستم وارد اونا بشم، بودو به طرف حضرت حق. خب چرا اون همت ده به انس نرسوندی؟ حالا شما خودتون بخواه، هر جا دیدین بی توفیق میشی یا در بذل کوتاه اومدی یا در معنا، منم همینطور، یا تمام خودم رو به حضرت حق نمیدم یا این که غیر حقم وسط میارم. خودت دور میدونی، من بیچارم خودم میدونم دیگه. خود از این اعتکافم حالا خب اگه غیر حق رفقا وسطه، خب خودتون تقصیر کارید، من خودم تقصیر کارم. و این آخرش که میگید علل افراد، خود شرحا میخونید منم وارد نمیشم. اینجا افراد مشهور است این روایت، اگه ببینید پیامبر خدا صلوات الله علیه و علی آله فرمان سیرو سبق المفردون، مفردون برید، مفردون سبقت گرفتن. پرسن مفردون که میگن اونا که حیران حقند. پس خواجه اینجا بر اساس اون روایت حرف زده است که علل افراد بر اساس اون حیرتی که دنبالشید. خیلی به دردمون میخورد این بحث حیرت. گاهی ما متاسفانه در را باز میکنن که به حیرتمون دعوت کنن، تازه فرارم میکنیم. هرچه در رابطه با سیر و سلوک سوال کنید میخواین وارد حیرت نشید. گر نپرسی زودتر کشفت شد. جناب مولوی اونجا خیلی حرف زده است، عمومنم که رفقا گوش نمیدن. گر نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. گاهی باید هیچی نپرسید. آخه این اومد چی کار داشت؟ این سوال اومد برو گم شو، من دارم میخوام برم. تازه به قول چقدر خوشگل میگه ابراهیم ادهم، میگه که میخواستم از بیابان برم کعبه، یه مرتبه دیدم هی یکی میاد میگه چی میخوری؟ چی طوری میری؟ چی کار میکنی؟ خدا نمیذاره برم. بعد گفتم آقا مرگ میخورم و با پای پیاده میرم. ذهن کامل هی میخواد یه کاری کنه که من نرم. گفتم که گفتم مرگ میخورم رفت. حالا گاهی اینجاست جاشا که شما در حیرت، یعنی گشود شدن حق در مقابلتون. اینجا که در چنین حضرت در چنین جاهی سوال و جواب و میخوام بدونم اینا، آخه اینجا که جا دانستن نیست، اینجا جا یافتن است و رویت هست و سبق المفردونس. باید سیز کنی بگذاریم. خب جناب خواجه بعد این تذکر هم میدهد والمحبت و عادیت الفنا والعقبت التي ينحدر منها على منازل المحبه بلدی. محبت اولین وادی است، همطور که گفتم که دیگه خودت نگاه به خودت نکنی. حیف نیست که ما حجاب بشیم؟ آخه این بهشت، به این زیبایی لقاء حق و جلو ما بذارن. من اصلا نمیخوام عرفان بازی با شما دارم، بنده معتقدم همه اینا که میگم و شما حس میکنید. اگر نه نمیگفتم، 100 تا چیز بلد بودم بگم. بی خودی خودتون این حجاب خودتون رو نیارین وسط، بگون این چی میگه. واژه ها که مهم نیست، رابطه ها مهمه. ایشون میفرماد محبت اولین وادی فناست. فنام یعنی چی آقا؟ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. آخه چی کار داریم این دردونه رو این وسط هی نگاه کنیم؟ چرا به ناس من با شما در نسبت با من شما برای من مهم باشید، یا خودم با خودم مهم باشم در نسبت حق؟ شما چقدر هستی؟ به اندازه که حق هست. شما خدا برده سدون اینجا، خدا در آینه این جمع و جمعای دیگه حاضر است. من و شما این وسط چی کاریم که نگذارید یه چیزی به نام من بیاد وسط؟ وگرنه وادی محبت شروع نمیشه. حالا میرسین چه عجیب است این وادی. والعقبت التي ينحدر منها على منازل. عقبه یعنی دره دیگه. شما از دره که میرین بالا بعد تم شین دیگه خودش سرازیر میشه. میگه عقبه دره ایست این محبت که سرازیر میشود از اون منازل منزل بعد منزل، محب بعد مه. دیگه تمام این دعوایی که میکردین با اینا اون دیگه نمیتونید بکنید. دیگه هیچ کسا بعد نمیتونید، بدارم قصهشو نمیخورید. حضرت امام یه بار میخوام گفتن آقای کارتر، خب به ما بر بخورد، آقای کارتر کجاش آقاست؟ نه، اون در افق این که همه اینا مستضعف و بدبختن دیگه. میگه که محو، حالا مثال من کافی نیست برای این بحث اما خیلی زیباست. میگه که این عقبه ایست که سرازیر میشه سالک از اون برای این که به محو برسه. محو باید جز نحوی، و نحوی گفت که خلاصه ما بلدیم چه چیز بدونم. یارو بهش گفت که آقا اینجا وقت محوه، تو چی داری میخوای با نحو اینا که نمیشه کار که بلدی دیگه نمونم روش. وحیه هنوز. و حالا این محبت رفقا چیه؟ آخر و منزله تلقا فیه مقدمت العامه ساقت الخاصه. خیلی خوب داره تعریف میکنه، میگه این محبتی که سراغتون میاد، مؤمنین عامه یعنی مؤمنینی که پیشگامند. خوب به این دقت کنید، ببینید بعضیا آدمای خوبی هست، تاجر خوبیه، کاسب خوبیه، اداری خوبیه، اما فقط خوبه. میگه این بعضیاشون خیلی خوبند، اینا رو میگن پیشگام. پیش این اینا که پیشگام خوبیان، یواش یواش خدا یه چیزی بهشون میده که فکرش هم نمیکردن، این محبت. این مثلا بعضی ها آدم نمازش هم میخونه، روزش هم میخونه، اما به والدینش عجیب کمک میکنه. اینا رو میگن پیشگامان عامه. سلوک و نمیدونم سیر اینا سرش نمیشه، اما در خوبی در شخصیت دینیشون خیلی پیشگامه. خب حالا اینا یواش یواش یه چیزی رو حس میکنن به نام محبت. حالا این محبت چیه؟ مقدمه است برای خواسته. سه تا چیز داریم: عامه، خاصه، خاصت الخاص. اصلا هم این اصطلاح مهم نیست، شما خودتون هر ستاشا دارید. گاهی نماز میخونید برای اینکه بهش برید، نماز میخونید، نماز عامه میخونید، کار بدی هم که نمی کنید که. یه وقته که نماز میخونی که شوق الالله رو میخوای، اینجا آمدین در منزله چی؟ خاصه. یه وقت اصلا نمیدونین چی کار دارید میکنید. اوز که دارد، خدا گفت مالک یوم الدین یا شما گفتین مالک یوم الدین؟ یا کن عبدو رو آقا شما که قرآن خوندین خدا میگه یا کن عبدو، یا شما میگون آیه قرآنه؟ این یا کن عبدو میگه آیه قرآن نیست. ببین عبد به کجا میرسه که خدایی خدایی رو به صحنه بیاره. یا کن عبدو و یا کن استعین آیه قرآن از خدا نازل کرده، ولی در موطن عبد میشه خاص الخاص. حالا ببین نمازای ما تا کجا ظرفیت داره؟ تا خاص الخاص. و متاسفانه خودمون نماز میخونیم و بعضی موقع مرحومه، حالا اسم نیارم، اون عارف بزرگ میگه نه من کی نماز خوندم، و میگن آقا این گفته من نماز نمیخونم. نفهمن که این منظورش چی بود از که گفت باید خواص رو زبان خواص داشته باشید. حالا تو نیست اسم بیارم، چون ایشون محترم است، برای حضرت امام تونس شرح سوره هم اسمش نبودن جنابادی یا گنابادی. میشنوید من کار به فرقه گنابادی ندارم، و خودش محترم بود است خدمت آیت الله شیرازی، عظمتی داشته است دیگه. بعد میرزای شیرازی منظورم است داستانش. این دیگه دست حضرت حق است، حضرت حق است که قلب اینا در اختیار گرفته است. بگذاریم، میخوام اینا بگم این محبت یه چیز عجیبی سراغ شما به لطف الهی اومده است و میاد. با شما در بین چی؟ مقدمت العامه ساقت الخاصه، بین پیشگامان در عام دیانت عامه و شروع حیات دینی خاص قرار میگیری انشاءالله. و خیلی دقیقه ما دونه ها اقرازون و اعوازون اصطلاح خود. قبلش چی بود؟ خب قبلش نماز بخونیم بریم بهش، اقرازی داشتیم، قرازی داشتیم، قراز بعدی نیست که آدم بره بهش نره جهنم که. میگه این وادی محبت نیست. قبل از محبت عوض، خدایا ما این کارو میکنیم عوضش آبرو ما رو حفظ کن. طوری نیست. میگه مادونها اقرازون و اعوازون. قبل از سالک، قبلش سالک نباید بگم، مؤمن قبلش دیگه بالاخره قبل از محبت دنبال این بود که بالاخره هدفی داشت برای عباداتش. حالا اینجا دیگه هدف مدفی یعنی چه؟ اصلا کو هدف؟ حالا خودش میگه دیگه. ول محبتو هی سمت و طائفه و عنوان و طریقه و مقعد و نسبه. محبت علامت طایفه عرفا است. اهل عرف عرفان با محبت شروع میشه. و من نظرمش که شیعه تا محبت رو در خودش ایجاد نکنه نمیتونه امامش رو حس کنید. انشاءالله براتون پیش اومده. شما کی حضرت سید و شهدا را امام خودتون دونستی؟ خب یه زمانی ما قبل از انقلاب گفتیم خب بله بله امام حسین وسیله ایست که یزید جماع زمان رو از بین ببریم، چیزای بعدی نبود اینا. اما اینکه وادیه یافت ابا عبدالله نبود که، داستان حضرت ابا عبدالله یه چیزی دیگه است. او مولامون علی بن ابی طالب علیه السلام یه چیزی دیگه است. عرفان به این معنا که ما را با عشق خوبان در میان جان نشان، جان مده الا به مهر دل خوشان، یعنی اولیای معصوم. محبت هی سمت و طائفه، علامت طائفه عرفاست و عنوان و طریقه. عنوان طریقه، اهل طریقت با محبت زندگی میکنن. خیلی دلم بخواد رو این بمونم، اما میخوام این به اصطلاح محبت رو شماری به اصطلاح اولش رو تمام کنیم با هم دیگه. ولی شما اینا بدونین که اگه معتقدین امثال حضرت امام طلایه‌دار این تاریخن، اینا با وادی محبت خودشون را پروروندن. بهتر از خود حضرت امام نمیخوام نمونه بیارم. دل آدم بخواد که خیلی تلاش کنی میتونی تو وادی محبت وارد بشی. ایشون میگه که باید که اون مقدمات رو بگذرونی که حالا خودش میگه و مقعد و نسبت، یعنی محل انقیاد نسبتی است که شما بتونید با عرفا پیدا کنید. میخواین با عرفا رابطه برقرار کنید، نسبت پیدا کنید، منقاد بشید، باید به محبت فکر کنید. شرح بسیار خوبی جناب عبدالرزاق اینجا دارد که به عهده خودتون شرح خودتون مطالعه میفرمان، نکات خیلی خوبی داره. من فقط جملات خواجه عبدالله را اینجا میخونم. و هیا علی ثلاثت درجات، این محبت سه درجه داره، حالا اینا همش با هم دیگه کار میاد ازش. الدرجه الاولى محبت تقطع الوساوس و تلز الخدمه و تسلی عن المصائب و الی آخر. درجه اول محبت که انشاءالله میاد سراغتون یا میشناسین که اومده سراغتون، آقا وسوسه و تنبلی رو از بین میبره. من هرس میخورم از دستش بعضی شما که هنوز تو این مرحله باشین که آقا مثلا خب به چه دلیل مثلا این کارا خدا کرد، چرا اسم مثلا خدا تو قرآن نیامد، چرا مثلا اینجا خدا فقرا را مؤمنین را اینقدر فقیر کرده، اینا مال دم درم کمتر است بابا دیگه، ویل بیا یه جای دیگه ای تو. اینا را باید همیشه زیر پا گذاشته باشی، یعنی اینقدر وسعت حقیقت جلو شما گشوده است که اینها وخل نعلیک این نکب الواد المقدس تو با موسا کف شده در حضرت امام تو اون تفسیر بسیار خوبه حمدشون میفرماد این عقل نظری و عملی را بذار هر دوش کنار. عقل اینجا چی کار است؟ عقل میگفت که دل منزل و معوای من از عشق، خندید که یا جای تو یا جای من. عقل بند رهروان است، ای پسر وان رها کن ره ایان. میگه این درجه اولش نیست که دیگه اصلا این تنبلی و سستی و وسوسه و اینا تمام میره. بچه ها شب عاشورا اصلا فکر این که بعدش چی میشه، حالا چی میشه، فقط یه چیز وسط بود، نمایاندن محبت و ولی امرشون مولامون حضرت حسین. سلمون لمن ساله و کمی کربلا قوقاس، اینا ترجمهاش اصلا جواب نمیده دا. بگذاریم. و تلزل خدمه، خدمت هم اینجا یعنی عبادت، فرق میکنه خدمت مؤمنین اینجا خودش، اما اینجا میفرماد اولین درجه محبت عاشق عبادت هست. انشاءالله به لطف الهی برادون پیش اومده. شما سجده که میرین برای چی سجده میرین؟ چی میدونم برای چی سجده میرم، اصلا چرا نرم اون سوا میخوام داشته باشم. میگه اولین درجه محبت اینه که تقطع الوساوس، وساوس منقطع میشه، عبادت لذت بخش میشه، تسلی عن المصائب، مصائب به راحتی سخت، مصائب سختی ها تسلی داره پیدا میکنه، موجب تسلی مصائب میشه. تسلی میشه یعنی مصائب هیچی نیست، طبیعی است که تو این راه باید هزینه کرد. برای شما مشکل پیش میاد، برای لاتوبه مشکل پیش میاد، فرقش نیست که ما مشکل پیش میاد میگون مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا، الولاؤ البلاء للولا. حضرت امام مصطفیش رو اونجور از دستش گرفتن، گفت محبت خدا بود. نه همین تحریم بسیار، بس خدا امدد من نمیخوام اینا رو جزئیات شرکم، چون خودم نظرم از شما رسیدید به این مسئله. شاید محبتی که خدا به این ملت به خاطر این مقاومتش کرده بیشتر از این که یه لات کثیفی مثل ترامپ بخواد که ما را محروم کنه. با این ما به چیزی میرسیم که تمام فتوحی که عرفا دنبالش بودن منکشف میشه. ما حالا خیلی جاوا داریم میریم، این بیچاره هی ما را میترسونن، ما بیشتر خوشحال بشیم. حضرت آقا توی این آیهی که خوندن برای خبرگان خیلی آیه خیلی فوق‌العاده است که میفرماد که وقتی مؤمنین دیدن که احزاب بهشون حمله کردند و اینا، دعول گفتن این هازا ما وعدن الله، این همون وعده خداست. اه همه حمله کردن، چرا؟ باعث میشه که معلوم بشه که چقدر این بچه شیعه ها توان مقاومت در مقابل این تحریم ها دارن و اینجا یه دنیای گشوده میشه. حالا اصلا من اینا را برای شما ساده میدونم، اما اینکه تسلی عن المصائب، آروم بیاید ببینیم به کجا میرسیم. مصائب بر اهل محبت چی نیست. و هیه، حالا سوال براتون پیش میاد جناب خواجه عبدالله انصاری چطوری به این برسیم؟ میخواین و هیه محبتون تنبتو من مطالعت المنه و تسبتو به اتباع سنه و تنمو علل اجابت للفاق. این محبته چطوری نمو تنبتو تن با تو یعنی جوانه زدن. چطوری جوانه میزنه؟ دور ده نگاه کن، ان من مطالعت المنه، منت هایی که خدا سر ما گذاشته. واقعا این منتی که شما خودتون مقایسه کن با این اهل دنیا، بیچاره دارن دق میکنن از این دنیا که یخته چیزا گرون شده. خب ما هم عصبانیم که چیزا گرون شده، ولی ما عصبانیم که مردم اذیت میشن. حالا فوقش خدا را شکر به ما خدا تمرین فقر رو داده است، ما با نون خالی هم میتونیم زندگی کنیم. من و شما که میترسیم از این که حالا این سختی ها پیش بیاد. خب این نعمتی که شما خدا رزقش رو به همه میرسونه، میخواه گرونی باشه میخواه ارزونه، اصلا خدا کاری به این کار نداره. مکرر عرض کردم آیت الله خادمی رحمت الله علیه فرموده بودند خدا شکمی با ما تهی کرده، پولی که تهی نکرده که. خدا بگید که تو باز تو را سیر میکنه، بخواد دلار بشه چندی یا چند، به ما چه، به خدا چه. اینا اهل دنیا هم که بدبخت ها، نمونش اینه که کلی پول گیرش اومده، سالان بعدش یا اعدامش کردن یا دیروز میگفت که 20 سال برای یارو زندانی برد. آقا دیوونه، آقا نمشد زندگی. نه، ما هر جور میخواید حساب کنید محال است که غرق نعمت خودتونه نبید. خب این محبت میاره یا نمیاره؟ خیلی قشنگ گفته است ادامش. خب این محبتی را گاهی میایم سراغمون میپذیریم، اما انگار میره. میگه تثبت و به اتباع سنت، با پیروی از سنت محبوبش محمد و آل محمد. تثبیت میشه. با شما نمیدونید، من و شما نمیدونیم که این بر اساس روش پیامبر زندگی کردن، عبادت کردن چه قوقایی میکنه. این بر ما نماز به سیره محمد صلوات الله علیه و آله میخونیم. یکی بگه آقا ما نیایش میکنیم، ما معنویت داریم، نه، بازی با حقیقته. نه، خیلی جمله دقیقیه. باید سیره اولیای معصوم و رفقا خیلی روش وقت بگذارید. اگه میخواید اون محبتی که میاد سراغتون با این که میبینین چقدر خدا به ما تون لطف کرده، پس شما هم علاقه من به خدا میشه، این بمونه، وسیله چیه؟ نعمت. هر کدوم بشینید ببینید چقدر نعمت براتون اومده. سه، خب حالا در جوانه زد، تثبیت هم شد، میخواید روش کنه و تنمو علل اجابت للفاق. این که نموو میکنه بر اساس اجابتی که میکنید برای روزی که دستتون خالیه. فاقه، دستتون خالیه دیگه، یعنی میاین صبح میخواین این برادون روش کنه، یادتون میاد فردا چی؟ چون از اینجا میروی چون میکنی؟ شما همه حالا که اینجا نشستی، بالاخره شبی که اول قبر دونست، که اولین زندگی اصلی دونست، خیلی نیاز دارید به محبتی که به خدا باید داشته باشی. میگه رو این حساب خدا را خیلی دوست داشته باش. حالا شرح خیلی خوبی کاشانی دارد مطالعه میفرماید. و درجت و ثانیه، درجه ثانیه محبت، حالا یواش یواش یخته کار جلو میره. محبت اول را چطوری در خودتون ایجاد کردین؟ که من نظرم از شما از این گذشته، محبت اولین بود که نگاه کنید به نعمتها. نه این چیزی نیست. محبت دوم نگاه کنید به خود خدا، اما در مظاهر. تا به اینجا نرسید شما خطر ریزه شد رفتن از این نظام الهی بیرون براتون. باید خدا رو در مظاهر پیدا کنید. حججی ها، باکری ها، اینا تو این وادی. خدا رو در مظهری به نام نور انقلاب اسلامی پیدا کرد. تا کسی به اینجا نرسید هنوز شیطان سوارش. پس درجه ثانیه رو ببینید خودش چقدر خوب گفته است. و درجه تو ثانیه محبتون تبعث علا ایثار الحق علا غیره و تلهج اللسان به ذکره و تعلق القلب به شهوده و هی محبتون تظهر من مطالعت صفات، صفات شد دیگه، و نظر فل آیات و الارتیاز بالمقامات. حالا با هم میریم جلو. درجه دوم محبت که گفتیم دیگه مرحله قلبی است و آدم دیگه حقیقت رو باش رو محبتی است که تبعث انگیزه انگی برانگیزه برمی انگیزد، اینجور تو برمی انگیزد بر این که ترجیح ایثار دادن، ترجیح میدیم حق رو بر غیر، فقط دنبال حق. بچه ها شب عاشورای جبهه میگفتن چی؟ ما بدنمونم برد، ما میخوایم حق حاکم بشه. خدا رحمتش کنه باکری شب حمله میگفت، چی میگفت؟ بچه ها بناس خدا بیاد تو این زندگی ها، پس ما باید بریم تا دفاع از مرزی بکنیم که خدا برمیگرده به تاریخ. حالا به زبون من تبعث علا ایثار الحق علا غیره، برمی انگیزاند طرف را بر این که ترجیح بده خدا را بر غیر، یعنی فقط خدا. محبت مرحله دوم، شما الان اومدید اینجا که گفت خدای من فقط اومدم برای اینکه تو رو داشته باشم، این خیلی خوبه. وقت چی میشه؟ منجر میشه که چی؟ تلهج و لسانه به ذکره، نسبت به خدا و ولعی میرسونه ما رو که هی میخوایم یاد خدا کنیم، یاد خدا. الانه همه حالا که اینجا نشستید میگن چون خدا لطف کرد، یعنی قلب و زبان، چون میگه به ذکر تلهج و لسانه، یعنی آدم دلش میخواد هی ذکر خدا بگه، همه از کاری که میگید، حالا هر ذکری که دارید خودتون. وقت اینجا دو تا چیز یاد بگیرید. اولا که ببینید ذکر چه کاری ازش میاد، ثانیا پس ذکر بدون حضور خیلی وقت صرف نکنید. مسئله تون چیه؟ مسئله تون میخواد این محبت رو ایجاد کنه. محبت مرحله دوم با یاد خدا میاد، چون حالا این مطلب ابهام داره بعدش روشن میشه، من ازش میگذرم.
و تعلق القلب به شهوده، قلب رو علاقه من میکنه که خدا را پیدا کنه. محبت نوع دوم دیگه کاری به محب، کاری به نعمتهای خدا نداره، دستش درد نکنه. میگه گوشم شنید قصه محبوب و مست شد، کو قسم چشم دیدن محبوبم آرزوست. تعجب نکنید، به جان مولامون که امروز تولدشون است، اگه همت کنید خدا رو پیدا میکنید. بلد باشیم میخونیم. خب میگوی که این محبت که میخوایم خدا رو پیدا کنیم ببینیم کجاست. هیه خودش گفته محبتون تظهر من مطالعت صفات، محبتیست که ظاهر میشه با دنبال کردن صفات الهی. صفات و اسماء یکیست. من به شما بگم خدا رو میخواید پیدا کنید، خدا را در خرمشهر خدا آزاد کرد، خدا با اسم قهارش اومد، صفات و اسما یکیست اینجا، با اسم قهارش اومد زد تو سر صدام، له شد. میگن یعنی واقعا دنبال کجایید برای خدا؟ حیفه که اومدین اعتکاف هنوز خدای فکری و استدلال یا با صد دلیل خدا را میخوام ثابت کنم. حالا که چی؟ پیر زنا هم بلدن اینا خدا را، شیطون هم که این خدا را بلده. مگه شیطون نگفت به خدا گفت خلقتنی من نار؟ پس خدا را قبول داشتن در حد شیطان. خدا را چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، باید خدا را مأنوس باشد، معاشقه کرد. کجا؟ تظهر من مطالعت صفات، خدا را در محل طلوع اسمائش پیدا کنید. همه جا خداست. یعنی که بکنید، یعنی مثلا حالا اون خدایی که خالق است و همه را خلق کرده، ما که بحثمون اون نیست، بحث مظاهری است که اسماء خدا را نشون بدن. نزدیکترین مظهر رفقا، نزدیکترین مظهر که خدا را بیش از همه میتونید پیدا کنید، ایام الله هست. ایام الله، ایام الله تاریخ ما انقلاب اسلام است. فذکرهم به ایام الله. من که نمیدم، من که سیاسی نیستم، من که نمیدم برای شما انقلاب به معنای جریان سیاسی. انقلاب اسلامی از نظر بنده، اون چیزی که میفهمم، ظهور انوار الهی است در عالی ترین مظهر. هیچ جا دیگه هم مثل اینجا خدا را پیدا نمی‌کنی. بعد از حالا دلایل مفصلی ما که نمی‌خوام اینجا بحث کنیم، شاید اونایی که بحثای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی رو دنبال کنن با من راحت تر اینجا میان، که خداوند بعد از مظاهری به نام اولم یسیرو فل ارض فینظرو، برید تاریخ ها ببینید چقدر خدا اونجا ظاهره. بعدش معرفت النفس است. و حالا حتما میدونید که تاریخ انسان ها فرا میگیرد. اتفاقا اگه میخواید خودتونم بهتر بشناسید، باید اون اراده الهی که عالم ها فرا گرفته، شما را فرا گرفته، اونا پیدا کنید. امروز خدا اراده کرده است که از طریق انقلاب اسلامی خودش را به صحنه بیارید، استکبار را بشکند. این انقلاب اسلامی است که من و شما قبول داریم و به راحتی به حمد الله و آمادیم که جان بدیم براش. حالا مثال زدم چون بهتره این مثال ندارم، ادامه رو ببینیم. و نظر فل آیات، این دو خیلی این مرد عجیب است، این خواه اینا باعث شده است که مردم استاده بفهمنی خیلی بزرگ است. کاشانی که این کتاب را شرح کرده است از نظر بعضی‌ها از خواجه عبدالله بالاتر است، و ولی چی باعث میشه که کاشانی بیاد کتاب خواجه عبدالله رو شرح بده؟ بگه عظمتی تو این کتاب، همین سه تا کلمه رو من میخونم. میگه خب شما سوال میکنید از خواجه عبدالله که آقا من میخوام اسما رو ببینم، کجا ببینم؟ میگه در آیاتش ببین و نظر کن در آیات، حق را در مظاهر ببین. آیتی به نام انقلاب است، آیتی به نام امام رضوان الله تعالی علیه. نمیدونم چشمادون بازه. باز میگم متاسفانه آدم گاهی این جملات به کار نمیبره به اعتبار اینکه روح سیاسیش ظهور میکنه. آیتی به نام رهبر انقلاب، یعنی یه آیت بزرگ الهی نمیبینی؟ نایب الامام، یه چیز عجیبیست این مرد. من شما این صحبتاشون، حالا اون گام دومشون که قوقاست، همین صحبت اخیرشون با خبرگان، شما نمیدونه چی خبر از پشت این کلمات. این خب خدا رو دنبالش هستی، بیدلی در همه ایام خدا با او بود، اون نمیدیدش و از دور خدایا میگه. چرا همچی شده؟ سه، اینم خیلی جالبه، این یعنی همه اعتکاف شما، ول ارتیاز بالمقامات، ریاضت کشیدن در مقامات. مقامات یعنی اعتکاف، عبادت، صله رحم. بالاخره از این نوروز باید استفاده کرد، رفت سراغ مستضعفین طایف هم باید رفت. بعضیا بیچاره سرشون نمیشه، میگن این مذهبی ها خیلی پر رو هم، نمیری به هدیه هم براشون بریم، بکلاش هم بیرون اسم کشت پایین رو سرش هم. و ما همینو میخواستیم دیگه، مستضعف دارید آقا. اینا ریاضت میخواد، خیلی خونر نیست که فوچشون بده میگم زده انقلاب رو ما کاری نداریم که. حالا وقتش نی. یه زمانی خطر اینا این بود که اگه اینا میمدن به میدون انقلاب از شما میگرفتن. امروز روزی است که اینا رو باید بیارین به میدون دست دشمن نیفته. مرا به یکی از رفقا عزیز گفتم تا 20 سال پیش، بعد بحث از رزمنده و خوب بود، من تا 20 سال پیش اومده اما بعد 20 سال تکون نمیخوری، هنوز تو 20 سال پیشی. چرا؟ و هر راست میگه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. حضرت آقا فهمدن این انقلاب مثل یه موجود زنده است، مرحله داره، مرحله تا مرحله داره. شما اگه همین حالا که اینجا این خدای شما یه خدای کهنه است، یه خدای نو، مولوی میگه بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری. میگه خدام کهنه میشه؟ آره آره والا، خدایی که صدام تو سرش زد رفت. خدای شما از آمریکا عبور کرده، خدا میخواد صورت سعی رحمتش را امروز نشون بده. ما تا دیروز دلواپس بودیم صدام یه هم پیروز نشه، به حسین اگه ما الان دلواپس باشیم که آمریکا پیروز بشه. جمله حضرت آقای فرمان یقیناً قطعاً اینا شکست میخوره. ما امروز یه جای دیگه ایم، ما داریم دنبال یه خدا میگردیم که با سعی رحمتش داره عالم رو میگیرد. امروز وقاییست. خوب، شرح بسیار خوب خواجه به عهده شما و درجت و سال سه درجه که بیشتر است. ببین چی میشه. محبتون خاطفتون تقطع العباره و تو دقق الاشاره ولا تنتهی به نعود باری کلا. درجه سوم که دیگه خودش میگه دیگه، رباینده وجود عبارت هست. تقطع العباره، خاطفتون یه رباینده است که عبارت رو منقطع میکنه، دیگه نمیشه گفت هیچی. حالتی بر انسان، یه محبتی، یه شوری، یه شوقی دست میده که هر چی بگی نیگه نمیتونی بگی، اون نیست. رزقنی الله و رزقکم، چرا نباشی؟ شما دیدین اینا را، این انقلاب بچه ما را تا اینجا میرسونه که من گفتم یه جا مفصلش، مرحوم شهید خرازی از شاخصه جاله همهشون عزیزه بودن. خب ما چون اصفهانی بودا تو پادگان قدیرم، من خب مرتبط بودم، بیشتر میخندید. وقت ما مثلا دونه جونه خود معلم ایدئولوژی اینا بودیم، اونشون هم فرمانده جنگ اینا بود دیگه، خیلی مثلا فقط خب صحبت میکردیم، اینا فقط یه لبخند میزد. من نظرم است به جای رسیده بود که کلام برای گفتن اون چه یافته است و نداشت. به این پیداش کنید خرازی است عجیبی بودا. فقط کسانی خرازی را میفهمند که باش بودند، بقیه ما نه. ما مثلا فوقش ما معلم بودیم، اونشون هم مثلا استاد تکنیک بود. بعدش هم چیش میگه یادم افته اسم را. خب بعدش هم که خب فرمود لشکر ما حسین شد. مثال من کاری به ایشون ندارم، بچه های شهدای ما به جای رسیده بودن که دیگه کلامی برای گفتن احوالاتشون نبود، بر هم دیدن فقط باید به عملیاتی که شهادت منجر به اون میشه دست بزنن. این حالا این مثالمو ول کنید بیام سر خودمون. میگه رفقا یه سفره براتون پهن کردم، سفره محبت، تا کجا؟ تا جایی که خاطفتون تقطع العباره. خب برد یعنی چیزی که رباینده میاد و عبارت رو منقطع میکنه، دیگه شما نمیدونید چی کار کنید. او وقت چه کار میکنه؟ فوق‌العاده از تعبیراش، تو دقق الاشاره، اشارت را به دقت می آورد، دقیق میکنه، رقیق میکنه. حالا عرض خواهم که دیگه فقط میتونید که آوینی بشید و جملاتی بگید که فوق العاده از عبارت بالاتره. آوینی واژه‌هاش عبارت نبود، اشارت بود. همین میگه فقط میشید اشاره کرد، یه جمله است اما کلی بنیاد داره، کلی گشایش داره. ولا تنتهی به نعود، تعبیر چه؟ اون حالت محبت منتهی نمیشه که بتونی وصف کنی. نعود همون صفت دیگه معنی میکنی. آقا دیگه به وصف در نمیاد، حالتی دیگر بود. کان نادر است، بی خزان و بی بهار. میگه اصلا دیگه خزان و بهار نداره، دیگه همواره یه حالت متعالیست و راهش هم مشخصه. چون که این قسمت خواجه به قدری زیبا گفت، ببخشید عبدالرزاق، من این متن رو میخونم برای اینکه انشاءالله شرح بیشتر بشه، به خصوص که باید یه دوتا جاش هم ویرایش کنید، قلم دستتون باشه که ویرایش کنید. محبتی که در این مرحله به سراغ سالک می آید، آنچنان جهت بشری سالک را از او می رو باید و آنچنان شعاع و سبحات جلال کنار می رود و نور جمال ذات حق تجلی، نور جمال ذات حق تجلی می کند که از غیر حق اثری نمی ماند، تا سالک در این حالت بخواهد عبارت را به صحنه بیاورد. به پاید این اشتباه نخونی چیکه چیشی بگید؟ چی میتونم بگم؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدن. خب حالا بخونیم عبارتی، دوباره جمله را درست باید کرد، عبارتی که موقوف به ادراک عقلی و فهم است، در این حالت در این حال اشارات توحیدی به دقت می آید. ببینید دیگه باید اشارات توحیدی کرد. جملات امیرالمومنین در نهج البلاغه تمامش اشاره است. حضرت امیرالمومنین که فیلسوفی نکرده است تو نهج، یه جملش رو روح‌های زیادی باید آماده باشه تا یه جوری ببیند، نه بفهمد. و فهم مال عبارته. خوب جمله، در این حال اشارات توحیدی به دقت می آید که در آن خداوند در آنها خود به زبان می آید. خیلی حرف درستیه، خود به زبان می آید. بنده معتقدم که حتی جمله از امیرالمومنین، امثال آوینی دیگه فکر نکردن، دل دادن به حضرت روح الله، این اسلام و انقلاب و یافتن، یه مرتبه این کلمات ظاهر شد. کجا بود این کلمات؟ کیس این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. در منینشان میگه از کجا بود دیگه، ادعای آشنایی میکنه، در من انسان خود نمایی میکنه، یه چیزی میاد وسط که آدم این کجا بود اینا، میرسید به اینجا. تمام احادیث از این جنس هست، اولیاء معصوم. شما بارها میگن آقا حدیث مثلا زیارت عاشورا حدیث قدسی است، ممکن که خیلی زیارت عاشورا که میگن اینی سلم الله مثلا کن، خدا در جلوه بندش به گویش بنده دارد زیبا ترین کلمات را میگه. این فرق میکنه با حدیث قدسی که مثلا کنتو کنزن مخفیا. بله خیلی جمله خوبیه، میرسد انسان به اینجا. خداوند در آنها خود به زبان آمده و به همین جهت عقلهای عادی از فهم آن اشارات عاجزند. آره آن اشارات یک نوع شناخت، یک نوع شناخت دادنی است برای اهل حق از طرف حضرت حق. من معتقدم شیعه تو این قضیه ناتوان نیست، برای قلوب عرفا و برای شناخت هرچه بیشتر ذات، و به همین جهت این محبت با لغات معمولی به وصف در نمی آید مگر با ادبیاتی خاص. حضرت آقا فرمودن باید ادبیاتی فاخر داشته باشید برای سخن گفتن. یکی از مشکلات من و شما امروز همینه، ادبیاتی فاخر نداریم تا بتونیم مطالب رو بگیم، زیرا جملات معمولی توان توصیف کنه آن محبت را ندارند. معرفتی که فقط وجودی است، این اصطلاح فلسفی است تو ذهنتون نگهدارید، و تنها قابل وجدان است. من آخرین جمله خواجه رو بخونیم، و هذه المحبه هی القطب هذه الشمس، میگه این محبت محور این جریان عرفان است. شأن اینجا یه عرفا تو این وادی هن. شما همیشه امام و نمونه خوبی بدونید. امام وقتی به گورباچوف می نویسه که اگر می خواهید به جایی برسید چند تا اوقلادون رو بفرستید تا مکتب ابن عربی را بهشون بگیم، اینجا می خواهد این دستگار جلوی بشریت بگذارید. امروز شما رفقا بدونید بدون وادی محبت نمیتونین تو این دنیا ادامه بدید عظمت شیعه و عظمت اسلام را. یه زمانی نه، یه زمانی ما اینقدر تاریخمون این نبود، یه تاریخ عادی بود، همینطور باقا عرق نمیخوردیم و نماز میخوردیم میشدیم مؤمن. حالا با این فضا و اینا که باید خیلی جلو بیاییم و سفرش هم گسترده است. خب و هذه المحبت و هی قطب و هذا الشأن و ما دونها محاب و نادت علیه الالسن و دعتها الخلیقتو و عاجبتها العقول. ما دون این مقام، مقام محبتی که گفتیم شأن عرفاست، محبتی است که زبونا میتونن ازش ندا بگن، تا یه جای زبان میتونه بگیر اما یه جای دیگه نمیتونه بگیر. تأکید داره قبلی را میکنه، الا عرض کردیم به ادبیات فاخر و به اوتیت و جوامع الکلم که مولا و پیامبر می‌فرماند و دعت هر خلیقه، مردم بر اساس خلقتشون روحیه خلقتشون میتونن بگن. بنده مثلا معتقدم چندین بحثای کتاب ما راجع به انقلاب، اون 5-6 تا 4 تا کتاب اول، نه میشه انقلابو با زبون مردم گفت اما از یه جایش دیگه نه. میخوای حججی را بگی دیگه اون زبان کار ازش نمیاد. ما یه مقدمه داریم یه مؤخره ای داریم، واجب تا عقولم براش واجبه. متنم به نظرم بخونم، خسته دونم کردم ببخشید، اما متنش خوبه چون به خصوص یه ویرایش هم داره. و این محبت شاخص و محور عرفان است و پایین تر از آن محبت هایی است که زبان ها می توانند آن را مطرح کنند و مردم با جهت خلقیشان می توانند مدعی آن باشند و عقول حکم به وجوب آن می کنند. کدوم محبت عادی را؟ خب میگم آقا ما واجب است خدا را دوست داشته باشیم، ولی اصلا این محبت گفتنی نیست که بگم چطوری دوست داشته باشیم. در این محبت هر گونه اقراض و اعواض نف می شود عوض گرفتن و فقط نظر به وجه الله میماند، ولی سایه محبت کسانی که در غیر این در غیر این مقامن اقتضاء فنا ندارد. مقامن بخونید اینا، که در غیر این مقامن اقتضاء فنا نداره. فنامال محبتی است که آدم هیچی از خودش وسط دیگه نباشه. حالا عرض که هم کرد که انشالله شما دوباره نگاه کنید، شما این فتنه 88 چطوری میبینید؟ فتنه 88 در صورتی میتونید ببینید درست که خودتون وسط نباشید. اگه نمیگوند پدرشون رو در آوردن، پس در واقع وقت چی هم میبینید؟ خودت میبینید. اما بگوید چطوری خدا این نقشه به این پیچیدگی را یه مرتبه مردم نهده کی اومد وسط؟ مردم کی گفت بیان وسط؟ نه شما گفتین، نه رهبری گفت، چیزی از به حضرت، به قول حضرت آقا این یوم الله نهده. نهده یعنی حالا شما چیا میبینین؟ خدا اومد تا در آینه که یزید زمان اومد از حسینی را بشکند، حسینی آورد و زد تا قیام قیامت یزید نابود بشه. بر همینم نه، یعنی در واقع شما با نه دی بعد از فتنه 88 انقلابتون اصلا وارد یه مرحله شد دیگه، برای همیشه تضمین شد از جهتی، یعنی مراحل بعدش اینا که وقت منو شما اینجا نباید اینجوری که صرف بشه. اما شما روش فکر کنید، این که میگه خدا را باید در مقام فناد ببینی، تو چرا رفتی؟ من شب همون نه دی تو مسجد انبیا صحبت داشتم، نمیشد ترکش کنم، گفتم اگه من این جلسه نبود، این حضور در نه دی از هزار حج واجب بزرگتر میدونستم. سندش هست بریم. چرا؟ معلوم بود که دارد خدا. خب حالا عرف من اینجاست، بگو که تو کجا بودی؟ تو کجایی؟ هیچ جا. مال فنا را میخوام معنی کند، یعنی پرکاهی در دست اراده حضرت حق. مردم خودشون هم نمیدونن چی کار کردن، جانشونه که بهش رجوع کنن ببینن عجب چی بودم من، چی تو شدم. هنوز حرفم مبهمه، همین اندازه بیشتر هم نمیشه وقت دونه بگیرم، که شما در نسبت با حضور خدا در این انقلاب میتونید به این مرحله از محبت برسید که دیگه فقط میتونی بگی که من فقط قصه حقیقت رو میتونم اشاره کنم بهش، دیگه چه میدونم با چه واژه‌ای بگم، بخونیم. ولی سایه محبت کسانی که در غیر این مقامن اقتضای فنا ندارد، بلکه رگه‌های از نفع و لذت در آنها جاری است، لذت رفتن بهش، و سالک در آن نوع محبت ها لذت از عشق را متوجه می باشد. ولی محبت درجه سوم چیزی است ماورای عقول معمولی و هیچ برهانی بر آن نیست مگر وجود خود آن محبت. خیلی جمله خوبیه، خدا عبدالرزاق کاشی را رحمت کنه. ولی هیچ برهانی بر آن نیست مگر وجود خود آن محبت، که شهود آن دلیل وجود آن است. ندانم چه ای، هر چه هستی تویی، دیگه بیچاره چه کار کنه. انشاءالله که این مقدمه باشه، رفقا خودشون شرح بخونند و تأمل بفرمایند. و سبحان الله علی محمد و آل محمد.